بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشویم، مناسب است که بحث را متیمن کنیم به حدیث شریف و روایت شریفه‌ای که امام صادق علیه السلام از رسول مکرم اسلام نقل می‌فرمایند. در این روایت امام صادق می‌فرمایند: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِزًا بِهِ. وَإِنَّهُ يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. این حدیث شریف می فرماید کسی که راهی را برای طلب علم بپیماید، خداوند در ازای آن راهی را به بهشت برای او باز می کند. و ملائکت الله بالاهای خود را برای طالب علم به جهت ابراز خوشنودی پهن می کنن و هر اون چه در آسمان و زمین هست برای طالب علم استغفار و طلب غفران می نماین. ما اگر همین یک حدیث رو می داشتیم، همین یک حدیث و هیچ روایت و حدیث دیگری در باب فضل علم نبود، نداشت. مضمون این حدیث شریف را دقت می کردیم، ارزش و منزلت خودمون رو می فهمید. بسیاری از طلبه ها اهل علم یکی از علل عدم موفقیتشون در حیطه علم این است که ارزش خودشون و ارزش کار خودشون رو نمیدن. مع الاسف در این حدیث شریف نفرمود پیغمبر مکرم اسلام نفرمودن که اگر کسی علمی را خوب بیاموزد اون وقت خداوند متعال راهی را برای بهشت به روی او باز میکنم. اینو نفرمود. میگه من سلک طریقا یطلب فیه علم، کسی راهی را بفیماید. راه را بفیماید یعنی ولو کسی برود دنبال علمی و علم را اصلا نخواهد، تلاش خودش رو میکنه، از خانه راه میفته برای کسب علم به سر کلاس میرود، اون روز را هیچی نفهمیده، در این حال هیچ چیزی از دست نداره. اینکه متاسفانه خیلی از طلبه ها الان به سمت نوار و جزوه و نمیدونم این مسائل اینها گرایش پیدا کردن، خودشون رو در خانه محصور کردن و به سمت اجتماع علمی و درس و بحث نمیرن، از چنین منزلتی کلن برخوردار بخوان. پیغمبر ما خاتم انبیا می فرماید راه را بپیماید، طریقی را برای کسب علم بپیماید. خداوند متعال سلک الله بهی طریقا الى الجنه، راهی رو برای بهش به سمت باز میکنه. و این روایت و حدیث دلالت دارد بر این که کسب علم استحباب نفسی دارد. راهی رو که برای علم میپیماییم استحباب نفسی دارد، مقدمه ای نیست. لذاست اگر کسی راه رو بپیماید اون روز درس تعطیل باشد، باز هم ثواب خودش رو برده است. نکته مهمتری که در این حدیث شریف وجود دارد این است که ملائکت الله مقربین عند الله هستند، کسانی هستند که از حیث منزلت به صورت بالفعل بر اکثر قریب به اتفاق انسان ها شرف دارند. البته انسان می تواند خودشو از ملائکت الله هم در قرب الهی بالاتر ببره، اما به صورت معمول ملائکت الله مقام و رتبه معنویشون و تقربشون الی الله قابل مقایسه با انسان های معمولی نیست، انسانی که هنوز به کمال مطلق و کمال بالا نرسیده. این ملائکه با این قرب و عظمت در این حدیث می فرماید لتبع و اجنحت حال طالب العلم، بالهای خودشون رو برای طالب علم پهن میکنن. معنای وضع اجنه چیه؟ آیا واقعا به همین معناست که ملائکه یک بالی دارند و بالهای در سلک مثلا طائرات مثلا به حساب میان و بعد اینها بالاشون میان روی زمین میندازند و بعد خدمت شما ما از روی بالهای اینها رد میشیم؟ شما برید به آیات قرآن مراجعه کنید، به احادیث و روایات شریفه دیگه مراجعه بکنید، میبینیم که این کنایه است. اصلا وضع جنا کنایه است از چی؟ از این که یه پرنده اگر بخواهد کمال تواضع خودش را، حالا چه جهت ترس از دیگران که تسلیم بشه، چه جهت دیگری کمال تواضع خودش رو نشون بده، بالش رو پهن میکنه، سینش رو به زمین میچسبونه دیگه، یعنی تسلیم، من دیگه در مقابل تو چیزی نمیگم. چون تمام حیثیت تعالی یک پرنده بالهاش است که بره اوج بگیره. اگر بال رو پهن کرد زمین انداخت، یعنی اینکه دیگه من در مقابل تو کسی نیست. وضع جناح ملائکت الله در این حدیث شریف هم حکایت از این دارد، کنایه از این است که این ملائکت الله با این قرب و عظمت در مقابل طالب علم تمام تواضع را اظهار میکنند. اونم رسن به چرا؟ چون خوشنودن، خوشنودن از این که من و شما رفتیم به سمت علم، رفتیم به سمت فراگیری علم. چرا؟ چون دین به علم من و شما پایه داره، چون این مسیری رو که ما انتخاب کردیم اگر درست بریم منتهی می شود به بقاء دین، به ابقاء دین. نکته سومی که در این حدیث وجود داره و عجیب این است که خب طلب غفران خیلی چیز عالی است. مثلا از پدرمون ما میخوایم که آقا در حق ما دعا التماس میکنیم دیگه، التماس دعا داریم. از برادرمون که مثلا مکه میره، کربلا میره، فلانجا میره، میگیم آقا التماس دعا. از مادرمون طلب میکنیم که در مقام دعا و در مزان اجابت استغفار کنه برای ما، همه اینها رو با التماس میکنیم. اما در اینجا در این روایت میفرماید شما نمیخواد التماس دعا بگید، نیاز نیست، همین که به سمت علم حرکت کردید اون چی در آسمان و زمین هست در حق شما استغفار کنید. حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی که در دریا وجود داره. خب اگر کسی از ماها متوجه این منزلت بشه، قدر کار خودمون رو بدانیم، ارزش عمل خودمون رو چکار کنیم؟ بدانیم و با حفظ ارزش پیش بریم، مگر ممکن است به درجات بالا برسیم؟ امکان نداره، امکان نداره سلام نرسیم به اون درجاتی که باید برسیم. مهم و مشکل ما در اینه که خودمون رو نشناختیم، ارزش کارمون رو نمیدونیم چیه. این علم که در اون فقط احادیث اهل بیت، روایات و احادیث پیغمبر، آیات و قرآن کریم داره صبح، ظهر، شام در هر درس و بحثی خونده میشه، از این ارزش بالاتر چیه؟ لذاست که ما وقتی میبینیم و ملاحظه میکنیم و در حالات علما یه دقت میکنیم، میبینیم عجیب حریص به علم بودن، عجیب حریص به حضور در درس بودن، رسیدنم اونجایی که باید برسن. آیه بارها شاید من گفتم، آیه هاشم هم حسین اصفهانی مرحوم به معروف به کمپانی، صاحب نهایت و درایه، صاحب حاشیه مکاسب، یعنی در علم تحویل و تحول ایجاد کرد، تحویل و تحول ایجاد کرد. همین آیه شاه حسین اصفهانی میفرماید من در طول حدود 16 17 سال درس آخوند که شرکت میکردم یک یا دو جلسه رو ترک کردم. اون تازه آیه شاه حسین مظفر که شاگرد آیه اصفهانی است،
در حاشیه در تعلیقه در مقدمه حاشیه مکاسب میگه، در مقدمه حاشیه مکاسب استادش میگه که ایشون فرمودن که من دو جلسه درس نرفتم. یه نقل دیگه هم هست که یه جلسه گفته درس نرفتم. یه جلسه وقتی بود که در نجم باران بسیار شدیدی آمد، طوری که در این کوچه های نجف سیل راه افتاد. ما گفتیم امروز آقای آخوند دیگه درس نمیرم، نرفتیم دیدیم آقای آخوند رفته. جلسه دوم گفت به قدری من مریض شدم، تب کردم که حال خودمو نمیفهمیدم چیه، نه اینکه مثلا سرما خورده شده، نه، حال خودمو نمیفهمیدم چیه، یعنی تب بسیار شدید بود. کنجا موفق نشدم به اینکه در درس حاضر بشم. خب اینا قدر خودشون رو میدونستن، منزلت علم رو میدونستن، میدونستن خداوند متعال بهشون چه توفیقی داده در بین این همه مشاقلی که رفقا و دوستان ما الان در این اشتباه دارن. شما برگردید به دوستانی که در دوره های راهنمایی دبیرستان احیانا مثلا، یا دوستان و اطرافیان خودمون، فامیل و اقوام خودمون همراه ما بودن، الان چیکار میکنن؟ چیکاره هستن؟ چه مقام منزلتی دارن؟ خداوند متعال در بین همه اینها من و شما را انتخاب کرد تو بیم تو این مسلک، تو این طریق. راه موفقیت اینه که قدر این فرمایش پیغمبر رو بداریم، فرمایشی که میگه نفس راه رفتن تو برای علم راه رو برای بهش برات باز میکنه. بلا نفر فرمایشی که میفرماید ملائکت اللهی که مقربین الالله هستن با اون کمال، با اون مقام، با اون عظمت در مقابل شما خاضعن، تواضع میکنن. کلامی که میفرماید تمام اون چه در آسمان و زمین هست برای شما طالبین علم داره استفاده میکنه. خب مقام بالاتر از این چی؟ منزلت بالاتر از این چی؟ اگر ارزش خودمون رو بدانیم، یک، ارزش درس و بحثمون رو بدانیم، دو، با توکل بر خدا پیش بریم، سه، همت کنیم اهتمام بدیم به درس و بحثمون، چهار، بحث و مباحثه در بحثمون تا امکان داره بگذاریم، پنج، روحیه تحقیق رو در خودمون تقویت بکنیم، محققانه درس و بحث رو پیش ببریم، شش، و همچنین حالا موارد دیگه، اگر اینها رو رعایت بکنیم امکان نداره در این جامعه شخص مجتهد نشه هیچ، بلکه از علمای گذشته هم به مراتب فراتر بره، از شیخ اعظم انصاری ما به مراتب بالاتر. حتی اقل قضیه این است که اصلا ما رفتیم درس کمتر فهمیدیم، فردای قیامت میتوانیم جواب امام زمان رو بدیم، آقا ما زحمتمون رو کشیدیم، ما وقتمون رو گذاشتیم، کارمون رو کردیم، حالا اینقدر دستمون رو نمیتونیم آقا فردا دیگه شرمنده بشیم که بعد یک بهانه درس و بحث رو تعطیل کرد. انشاءالله خداوند متعال با ما عنایت کنه جزء مصادیق این روایت و فرمایش پیغمبر مکرم اسلام بتونیم قرار بگیریم. قدر متیقنش اینه دیگه، قدر متیقن از علم علوم مربوط به علوم الهیه. البته سایر علوم ببینید نمیخوام ما بگیم اینه ثواب نداره، از اون جهت که باعث خوشنوری مردمه، از اون جهت که باعث اعانه بر خدمت شما عرض بشه مردم هست، از اون جهت که باعث رفاه مردم هست، اونها ثواب داره، اما اونها استقلالا ثواب نداره، یعنی مقدمتاً ثواب داره. اگر منجر به اون ذل مقدمه های اون چنانی بشود ثواب داره، اگر منجر به اون ذل مقدمه های دارای حسن ذاتی و دارای مصلحت نشود اون دیگه ثواب نداره، اما اینها خودش ثواب داره، نیاز به این که به ذل مقدمه برسه نداره. خب تا به الان در مباحث سال گذشته بحث نکاح شش قاعده مهم از قواعد فقهی باب نکاح رو مورد تحلیل و تحقیق قرار دادیم که من فکر میکنم سال سوم باب قواعد باب نکاح باشه اگه اشتباه نکنم، که انشاءالله بلکه امسال بحث در این باب هم به اتمام برسه. و اما قاعده هفتم از قواعدی که اختصاص به باب نکاح دارد و بسیاری از فروعات فقهی باب نکاح مترتب بر این قاعده مهمه است، عبارت است از قاعده اللبن و تابع للنسب. در کلمات فقها و اعازم از این قاعده فقهی با الفاظ مختلفی تعبیر می شود. محقق ثانی در جامع المقاصد در عنوان این قاعده فقهی می فرماید اللبن و تابع للنسب، تابع للنسب. محقق حلی در شرایع و علامه حلی در تحریر در عنوان این قاعده می فرماید حکم اللبن تابع للنسب. صاحب مسالک و صاحب المجموع از علمای عامه از این قاعده تعبیر می کنند به تبعیت اللبن به ثبوت نسب، به تبعیت اللبن به ثبوت بله به اللبن تابع للبلد، این تو تعبیر میکنن اللبن تابع للبلد. صاحب جواهر در تعبیر این قاعده می فرماید تبعیت اللبن به ثبوت نسب. در موضع دیگری محقق ثانی می فرماید کل موضع یثبت فیه النسب یتبعه اللبن و ما لا فلا. صاحب حدائق محقق بحرانی در تعبیر از این قاعده می فرماید کل من
حکم به الحاق الولد بهی تبعه اللبن، اینها تعابیر مختلف و عناوین گوناگون از این قاعده فقهی است که در بیانات علما مشاهده میشه، ولیکن متاسفانه مثل بسیاری دیگر از قواعد فقهی از این قاعده تا کنون هیچ فقیهی به صورت مستقل بحث نکرده است، مثل سایر قواعد، خیلی از قواعد دیگر هم داریم که اینها قاعده های فقهی است که مورد استناد علماست، در تطبیق بر فروع به اینها استناد میکنند، ولی این که معنای این قاعده چیست، سعه و زیغش در چه حدیست، مدرک این قاعده چه چیزی میباشد، اینها را دیگه متاسفانه تا به الان بحث نشده، که با توجه به اینکه روز اول دوستان هنوز